شما رو کنم که به نظرم اگر یه بررسی دقیقی بکنیم شاید به یک جمعیت قابل توجهی برسیم که این جمعیت به هیچ وجه دوره قبل رو نه دیده و نه درک کرده.
بله.
این دوره قبل از انقلاب.
بله بله.
به طور طبیعی این جمعیت که عدد بالایی هم حتما هست که نسل جوان ما رو تقریبا میتونه تشکیل بده، یا با سنین متوسط مثلا 40 سال دیگه 40 سال هم که داشته باشن میشه اول انقلاب به دنیا اومد.
بله بله.
معنیش اینه دیگه، اینا اصلا رژیم گذشته رو ندیدن، و به ویژه نسل بعد از اونها، یعنی نسلی که الان مثلا 17 سال داره 18 سال داره 15 سال داره
دهه 80 به بعد.
بله دیگه، به طور طبیعی این هرچی تاریخ بزنیم میشه 20 ساله میشه.
بله.
اینا که دیگه خیلی اینا حتی جنگ هم ندیدن.
بله.
یعنی هیچ نسبتی با این بقای اونها اجمالا نداره. اون چیز نکته ای که مهمه و شاید ما بتونیم از دشمنانمون درس بگیریم اینه که اونا در کار خودشون هیچ موقع خسته نمیشن، در باطل خودشون. اونها تمام تلاششون رو از همون روز اول کردن که این رژیم پهلوی رو برای همون نسل انقلابی هم تفیه بکنن. حتی همینا جا دادن، همینا پول دادن، همینا رسانه دادن، همینا پشتیبانی کردن، همینا بردن تو کشورهای خودشون. بنابراین این مربوط به اون گذاشتن. اما بعد از اون چی؟ بعد از اون اومدن وارد بحث جنگ روایت ها شدن، تاریخ نوشتن، کتاب چاپ کردن، مصاحبه کردن، فیلم درست کردن، مستند درست کردن. این چیزای عجیب غریبی رو به هم ناختن که به نسلی که هیچ دریافت درستی از قبل از انقلاب نداره به اونا بگن که اون رژیم رژیم خوبی بوده، اون شاه خوبی بوده، بازماندگانش هم آدم های خوبی هست. هرچند مردم اینا رو باور نکردن. شما الان میبینید بدترین وضعیت رو همین از نظر افکار عمومی همین خاندان پهلوی تو ایران دارن.
بله.
یکی اینا هستن، یکی هم منافقین هست از نظر در حقیقت افکار عمومی. اما نکته مهم اینه که بالاخره دست بر نمیدارن دیگه. الان شما مثلا رفتن یه شبکه تلویزیونی را انداختن، پول بهش میدن و مرتبا این خانواده در حقیقت پهلوی رو اونجا لانسه میکنن و پوشش میدن و مصاحبه میکنن و این کار، برای که ناامید نیستن از این کار، بتونن به نسل جوان ما بگن اون چیزی که به شما گفته میشه واقعیت نداره، اون چیزی که ما میگیم واقعیت داره، تا بتونن همون چیزایی که میخواستن احیانا برگردونن. هدفشون واقعا اینه و در این مسیر هم خیلی سفت و سخت هم مثلا کوتاه نمیاد.
بله.
حتی خجالت هم نمیکشن که برن مثلا با زن شاه مثلا مفرح پهلوی مرتبا مصاحبه کنن، اصلا هیچ عبایی هم ندارن. یعنی مردمی که انقلاب کردن همه اینا رو بیرون کردن و بعد الان تو میری مرتبا یه شبکه تلویزیونی در اختیار اینا قرار میدی که مثلا بیان بحث براشون کار میکنی، مستند میسازی و الی آخر. بنابراین اونها دنبال این کار هستن. اون کاری که ما باید در داخل انجام بدیم طبیعی که همین مدله، یعنی تاریخ نگاری درست با همین نسل هم باید حرف زد. هرچند اعداد عملا دیگه هیچ معنی الان نداره، اعداد رو ما باید به معنی اون موقع به قول معروف چی میگن محاسبه بکنی. من یادمه که توی اسناد ساواک میخوندم که مثلا یه کسی از یه کسی پولی گرفته بود، مبلغی که اونجا نوشته بود مثلا ساواک به اون آدم کمک کرده بود مثلا 3000 تومان بهش پول داده.
بله.
شما الان به یه بچه بگی آقا 3000 تومان اصلا میخنده به شما.
بله.
این 3000 تومان امروز که نیست، 3000 تومان اون روزه، یعنی نسبت اون روز عدد بالای اون موقع مثلا فرض بفرمایید سال 56-57 یه میلیون تومان یه میلیونر واقعی بود یه نفر. حقوقا رو همه میدونن دیگه.
بله.
100 تومان، 70 تومان، 200 تومان، 300 تومان، 300 تا تک تومان. حالا منظورم اینه که بالاخره با این نسل جدید هم میخوام حرف بزنیم، باید مراقب این چیزا هم باشیم دیگه.
بله.
مراقب این چیزا هم باشیم. بنابراین اون کاری که باید انجام داد، مجموعه های پژوهشی، پژوهشگاه های ما، مراکز مطالعات تاریخی باید مرتبا مثل سایه اینها رو رصد بکنن و با تقاطع دادن حرفای خود اونها.
بله، با استفاده از اسناد و خاطرات خودشون که خیلی از این
خودشون فراوون میگن.
بله.
فراوون میگن. اصلا ما یه جایی اصلا نیاز نداریم بریم سراغ چیزی خارج از اون چیزایی که خودشون گفتن. خود درباریای فراری گفتن، خود وابستگان به اون رژیم گفتن، تو خاطراتشون، تو مصاحبه هاشون، تو حرفاشون، اینا همین ها اگر تقاطع داده بشه اتفاقات مهمی رخ میده و اینا میتونه در حقیقت موجب رسوایی اونها بشه. معنیش این نیست که این کار انجام نمیشه، ولی به هر صورت معلومه که کار اونها یه کار پرحجمی و ما باید نگران باشیم از این جهت که یه موقعی به قول در جای جلاد و شهید عوض نشه.
بله،
این چیزی که در طول تاریخ هم بارها تکرار شده، الان هم ممکنه تکرار بشه. یعنی یه تصویر جدیدی ارائه بکنم که با واقعیت ها مرتبط نیست، اما بالاخره جا میفته.
جناب مقدم، حالا یه صحبتی که میشه، بارها هم خودمون شنیدیم به صورت کلیشه میگن ما باید دستاوردهای انقلابو در این جهاد تبیین خیلی خوب تبیین کنیم، اما معمولا حالا شاید شما هم دیدین، همه ما دیدیم، یه سری کارهای کلیشه‌ای میشه که دیگه شاید در دوره‌ای که سطح انتظارات مردم از زندگی و امکانات زندگی بالا رفته خیلی جواب نباشه. قانون مثلا اینکه بعد از انقلاب مثلا انقدر جاده کشیدیم، انقدر آب کشیدیم، انقدر برق مثلا بوده، فلان و فلان، اینجور چیزا مثلا زمانش نبوده. به نظر میرسه این جور بیان این آمارها خیلی نمیتونه پاسخگو باشه. می‌خواستم نظر شما رو بپرسم، اگه ما باید تبیین بکنیم دستاوردهای انقلاب، این چه چیزی رو باید خیلی خوب تبیین کنیم؟ آیا اون جهتگیری‌های کلانی که بر اثر تغییر دو مدل حکومت و نگاهشون به مردم، نگاهشون به حق مردم، نگاهشون به فرهنگ جامعه، اینا رو باید تبیین کنیم؟ نه، وارد همین جزئیات بشیم از آسفالت و... بله بفرمایید.
نگاه کنید، بالاخره وقتی دستاوردهای انقلاب بخشیش هم میتونه دستاوردهای در حقیقت کمی باشه.
بله بله، درست.
یعنی دستاوردهای عددی
عمرانی
نداره. اونا گفته باشه. اما وقتی اینا رو میگید، دیگه خب بالاخره هر حکومتی بود یه بخشی از اینا انجام میداد.
بله، در راستای همین بود. مثلا میگن شاید حکومت شاه هم بود، بالاخره یه جاده ای باید کشیده میشدی.
حالا ممکنه قطعا به این نسبت نه.
بله درست.
چرا؟ برای اینکه اون موقع اونها هم تایم خیلی زیادی حکومت رو داشتن.
درست.
ولی به صورت اینجوری نبوده، توجهشون به مرکز خودشون بوده، به اونجاهایی که خودشون هستن، به زمینهای خودشون، به شهرهای خودشون. خب مثلا باید همچین نگاهی بوده. ولی ممکنه کسی که بگه خب اون موقع امکانات به نسبت الان، امکانات ارائه خدمت هم مثل الان نبوده.
بله
اینا رو قبول داره. اما الان مسائل اصلی اینا نیست، توجه میکنیم. مسائل اصلی همون چیزهایی که مردم براش انقلاب کردن، اینا رو باید یادآوری بکنیم. ضمن این که بپذیریم اگر در نقاطی نسبت به آرمان‌ها، نسبت به شعارها اون پیشرفت لازم رو نداشتیم، به اونها هم اعتراف بشه و یه نقطه‌ای برای حرکت نمیتن تعیین بشه به عبارتی. یعنی شما یکی از اون نقاطی که قطعا مورد انتظار مردم هست، موضوعیست به نام عدالت. بعد از این موضوعیست به نام رفاه. این قاعدتا یه موضوع نسبیه، اما بالاخره مردم، متوسط مردم یا اکثریت مردم تو این حوزه دچار سختی‌های جدی هستن. همش هم به جمهوری اسلامی برنمیگرده، بخش زیادیش به دشمنی‌های دشمنان ما برمیگرده که اینم باید درست گفته بشه. سهم اونا معلوم بشه، سهم داخلی‌ها معلوم بشه، سهم مدیران و ناکارآمدیشون معلوم بشه. اینا رو به مردم باید گفت. ولی در این حال مردم توی سرجمع میگن بالاخره ما همه هر جوری که میتوانستیم ما به میدان آمدیم، ما هر چی که داشتیم در طبق اخلاص گذاشتیم و ارائه کردیم. این مسئولین بود. اگر ناکارآمدی بوده اون ور بوده، اگر فسادی بوده اون ور بوده، تو این ور نبوده که. پس باید راههای اینا رو فکر کنید. مجلس باید فکر کنه، دولت باید فکر کنه، قوه قضاییه باید فکر کنه. معنی نداره که مثلا یه کسی با یه حقوق اندکی یه دفعه یه خبر اختلاس یا مثلا دزدیه با عددهای چند هزار میلیاردی در میادش، مثلا روح روان همه رو به هم میریزه که ما کجاییم و اونها کجا هست. بنابراین میخوام بگم اینا هم هست، باید با مردم صادقانه حرف زد. الان ما تو در حقیقت اگر چله انقلاب رو همون مرحله اول و بعد چله دوم رو گام دوم حساب بکنیم، خب گام دوم الان هست. تو گام دوم باید این آسیب شناسی بی‌تعارف انجام بشه. انقلاب اگه میخواد راه خودش رو ادامه بده، حتما نیازمند اصلاحاتی در روش ها، در قوانین، در ساختارها. حتی ممکنه ما لازم باشه در قانون اساسی تغییرات ایجاد بکنیم. هیچ اشکالی نداره تغییر در قانون اساسی. مسیرش هم خوشبختانه در قانون اساسی موجود ما مشخص شده. تو قانون اساسی قبل از این معلوم نبود که حضرت امام حل کردن میده. اما شما همین قانون اساسی رو برید مسیر اصلاح رو مشخص کرد، به راحتی میشه توی مسیر حرکت کرد، اصلاحاتی رو طبق قانون اساسی. اون هم کفایت نمیکنه حتما، مدیران شایسته کارآمد و با انگیزه نیازمنده که بتونن این گام دوم رو مبتنی بر آرمان های گام اول نزدیک بکنن به هدف هایی که مردم میخواد.